وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در امر هفتم از مقدمات ورود به مباحث اصول اشاره کردیم که گذرا به تاریخ تدوین اصول عند مکتب الخلفاء و مذهب اهل البیت اشاره میکنیم. مکتب خلفا رو دیروز مختصر اشاره کردیم، اما مکتب اهل بیت، مسائل اصولی در زمان ائمه معصومین، ما هم در روایات اشاراتی به مسائل علم اصول و کیفیت استفاده اعتبارات فقهی از مسائل اصولی می‌بینیم که حالا دوره قبل موارد رو ذکر کردیم، دوستان اشاره کنن، خیلی نمیخواد معطل اون موارد بشیم. مثلا برای استفاده حکم شرعی در روایات حضرت امیر، تمسک به قیاس اولویت، یا در بعضی از روایات تمسک به مفهوم شرط، یا در برخی از روایات استدلال به دلالت نهی بر فساد در عبادات رو میبینیم. این یک نگاه که حالا مصادیقش می نویسن، بعد تو نوشته ها شما مراجعه کنید ببینید. در همین دوره ما تکنگاری در بعضی از مسائل علم اصول که در اون زمان مبتلا به بوده است، توسط روات بزرگ شیعه رو شاهدیم. مثلا هشام ابن حکم دو کتاب ازش گزارشگری میشه، یکی کتاب الالفاظ و دوم کتاب الاخبار کیف تصح، که اینو از گزارشگری ها معلوم میشه کتاب اصولیه. در مباحث تعارض که بسیار در عهد اهل بیت عنوان می شد به عنوان اختلاف الحدیثه، ما می بینیم یونس ابن عبدالرحمن گزارشگری میشه اختلاف الحدیث و مسائله، بحث تعارض از مسائل مهم علم اصول، تکنگاری در زمان اهل بیت. فضل ابن شازان از او رساله نقل شده در اجتماع امر و نهی که از مباحث مهم علم اصول است. در فروع کافی استدلالات فضل ابن شازان رو بر دلالت نهی بر فساد که شیخ کلینی گزارشگری میکنه، بر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، تفاوت جالب، تفاوت بین این دو مسئله اصولی، نهی دال بر فساد است و بحث اجتماع امر و نهی. و اگر کسی مقارنه کنه بین همین مسائل اصولی که از فضل ابن شازان باقی مونده و گزارشگری میشه و رساله شافعی در علم اصول که اهل سنت بهش بسیار افتخار میکنن، عمق فکر اصولی شیعه رو در همون زمان بر تسنن میبینیم. این تکنگاری ها در اصل حضور اهل بیت بوده است که اشاره شد. نه نه، اینجا قرائن داریم، همین کتابی که از هشام ابن حکم گزارشگری کردیم، یکی رو نجاشی یکی رو ابن ندیم گزارشگری میکنه و قرینه داریم برای اینکه اصولیه، قرائن هم هست درش، مراجعه کن. در غیبت صغرا دو عالم بزرگ شیعه از خاندان بنی نوبخت تکنگاری هاشون ره در علم اصول علما گزارشگری میکنن. یکی اسماعیل ابن ابی سهل نوبختی در عصر غیبت صغرا کتاب عموم و خصوص داره و النقص علی عیسی ابن ابان فی الاخبار. یک بحثی در غیبت صغرا مطرح بوده، بحث بسیار گسترده، آیا اخبار واحد حجت یا نه. الان اشاره میکنیم ابن قبه رازی که یک عالم دقیق متشیع است، ابن قبه سنی بوده شیعه شده و در عصر غیبت صغرا نقش بسیار عمده در مباحث کلامی شیعی و در تثبیت تشیع در زمان به جمله خلاء رهبری داشته که مباحثش بسیار مهمه. شیخ مفید گزارشگری میکنه، شیخ صدوق گزارشگری میکنه، شیخ طوسی مباحثش گزارشگری میکنه و الی الان این بحث اصولی ایشون که عدم حجیت خبر واحد و استحاله حجیت خبر واحد الی الان در مباحث اصولی ما مطرح است و نظر ایشون و ادله ایشون مورد مناقشه قرار میگیرند. شخصیت دوم از نوبختیین حسن ابن موسای نوبختی است، در عصر غیبت صغراست. نجاشی تعبیرش از اونه، از ایشون اینه: شیخن المتکلم المبرز على نظرائه فی زمانه قبل الثلاثمئه و بعدها. این عالم شیعه تکنگاریاش در مباحث اصول ببینید، کتاب العموم و الخصوص کتاب و خبر الواحد و العمل به. اینا تکنگاری مباحث اصولی است که در عصر غیبت صغرا بوده. در عصر غیبت کبرا اولین تدوین فی الجمله کامل مباحث اصولی رو ما از شیخ مفید گزارشگری داریم که شاگرد ایشون مرحوم کراجوکی در کتاب کنز الفوائدش که به دست ما رسیده است در این کتاب مختصر کتاب و تذکره به اصول الفقه شیخ مفید رو می نگارد. و جالب محمد بن عثمان کراجوکی تصریح هم می کنه، میگه مختصر تذکره به اصول الفقه، مختصر و تذکره به اصول الفقه استخرجته من کتاب شیخنا المفید ابی عبدالله محمد بن نعمان. اصل کتاب مرحوم شیخ مفید در علم اصول در دست ما نیست، مختصر اون کتاب تذکره ایشون به کراجوکی نقل کرده و در دست ما هست. جالبه که کنگره شیخ مفید همین مختصر رو چاپ کرده به عنوان رساله شیخ مفید در اصول، و حال این که تحقیق این بود بنویسه مختصر رساله شیخ در اصول، نه این که رساله شیخ مفید در اصول. حالا اون هست و میتونید مراجعه بکنید. ثم دو کتاب مهم از سید مرتضی، کتاب از سریعه و از مرحوم شیخ طوسی کتاب عده که در دست است، که هر دو کتاب اصولی است. همینجا اشاره کنم به یه اشتباهی که بعضی از محققین دارن، آدم محققی هم هست در مطلبی که نگاشته است می نویسد شیخ طوسی دو کتاب اصولی دارد، یکی کتاب عده و دیگری کتاب تحقیق الاصول. کتاب تحقیق الاصول شیخ طوسی کتاب اصولی نیست. سید مرتضی یک کتابی داره جمل العلم و العمل، در علم کلام و در فقه هست، یه قسمتش فقه یه قسمتش کلامه. قسمت فقهی این کتاب رو ابن براد شرح کرده، قسمت کلامی این کتاب رو شیخ طوسی شرح کرده و اسمشو گذاشته تمهید الاصول. تمهید الاصول شیخ طوسی کتاب کلامی است نه کتاب اصولی. لذا کتاب اصولی مرحوم شیخ طوسی همون کتاب عده است. بعد از شیخ طوسی وضعیت تدوین و نگارش کتب اصولی چگونه بوده است؟ اینجا یک نکته ای را اشاره بکنم. مجمع تقریب بین المذاهب یه موسوعی رو تدارک دیده است تحت عنوان موسوعه اصول فقه مقارن، که میخواد مباحث اصولی رو بین شیعه و اهل سنت مقارنه کنه. جمعی از محققین نوشتن، یک جلد قطور بزرگم به دست من رسید، مطالعه کردم دیگه گذاشتم کنار، حالا نمیدونم مجلدات بعدی چاپ شده یا نه. در این کتاب وقتی میخواد دورهای اصول رو عند شیعه نگارش کنه این مطلب رو داره، می نویسن محققینش بعد از شیخ طوسی تا تا اواخر قرن ششم حدود 100 سال لم نعثر في هذا العهد تعليفا مهما في الاصول الى عهد سديد الدين الحمصي له كتاب في الاصول باسم المصادر. اینا ادعا میکنن بعد از شیخ طوسی تا حدود 1.5 قرن اصول شیعه در رکود بود و ما دیگه معهود نداریم در این عهد کتابی در اصول نوشته شده باشه. تا زمان سدید الدین حمصی که کتاب المصادر رو در اصول نوشته است که اون المصادر موجود نیست، فقط اسمش گزارشگری شده. عرض ما به این آقایان این است که این نگاه و این تحلیل بی انصافی و فاقد دقت علمی است. هر کی لازمه بدون تحقیق وافی قلم به دست ببره مطلب بنویسه، واقعا وقت این در بین اهل سنت هم پخش شده و پخش میشه فراوان و مورد استفاده قرار میگیره. دوره رکود اصول عند شیعه 100 سال از زمان مرحوم شیخ طوسی تا زمان سدید الدین حمصی لم نعهد ما که کتاب اصولی در این زمان. شما ببینید در همین زمان گزارشگری هایی که از کتب اصولی و بعضیش هم کتب اصولی قوی نگاشته شده است، غنیت النزوع الى علم الاصول والفروع. حالا درسته این اصول در اصل کلام ابن زهره ممکنه اصول عقاید باشه، ولی مباحث اصولی غنیه رو ببینید. علی تحقیق اگر فقه شیخ طوسی از سوی ابن ادریس مورد مناقشه جدی قرار گرفته، اصول شیخ طوسی از سوی ابن زهره مورد مناقشه جدی قرار گرفته است. مباحث غنیت النزوع رو ببینید. کتاب دوم در همین دوران احمد ابن حسین ابن احمد خزائی نیشابوری جد ابوالفتوح رازی صاحب تفسیر تلمیز سید مرتضی سید رضی و شیخ طوسی است، کتاب اصولی ازش گزارشگری شده به نام المفتاح. سوم در همین دوره مفید ثانی فرزند شیخ طوسی کتاب اصولی دارد المرشد و الی سبیل المتعبد. در همین دوره ابوالمحاسن بیهقی از مشایخ قطب الدین راوی و ابن شهرآشوب سیقل الالباب فی علم الاصول و تنقیح فی اصول الفقه در همین دوره نگاشته شده. پنجم ابوالحسن بیهقی سبزواری معروف به ابن فندق نهج الرشاد فی اصول الفقه در همین دوره نگارش شده است. قطب راوندی کتاب المستقصا فی شرح ذریعت سید المرتضی. خب اینا که در همین دوره نگاشته شده، شما با کدوم تحقیق برداشتید نوشتید 100 سال بعد از شیخ طوسی دوره رکود علم اصول عند الشیعه بوده و لم نعهد کتابا فی الاصول عند الشیعه؟ پس این گزارشگری ها چیه؟ این یک نکته که حالا خواستیم اشاره کنیم. بعد از شیخ طوسی این تکنگاری ها در مسائل کتب، نه تکنگاری، در مباحث علم اصول بوده است تا زمان مرحوم علامه هلی، این عالم نابغه جهان اسلام که ایشان با نوشتن حدود 6 الی 7 کتاب اصولی یک تحولی رو در مباحث اصول ایجاد کرد. شما ببینید کتب ایشون که بعضی هست و چاپ هم شده و جالب هم هست، کتب اصولی ایشون، مبادع الوصول الی علم الاصول، منتهى الوصول الی علم الکلام والاصول، نهج الوصول الی علم الاصول، نهاية الوصول الی علم الاصول، که خودشون در کتاب خلاصه شون میگن این نهایه من در اصول، کتاب جامع فی الاصول لم یسبقه الیه احد، در 5 جلدم چاپ شده الان، غاية الوصول و ایضاح السبل فی شرح مختصر منتهى السؤول والعمل از ابن حاجب، النکتة البدیعة فی شرح الزریعه. خب ببینید قمه بعد از شیخ طوسی کتب اصولی نگاشته میشه، زمان علامه هلی کتب اصولی شیعه علی رأس القمه قرار میگیره، 6 یا 7 کتاب اصولی که یک کتابش الان 5 جلد شده در مسائل اصول از مرحوم علامه هلی است. این رو بعد جواب یک جا پاسخ میدید. تا یک زمانی مباحث همپوشانی میکرده یک دیگر رو، تحت تأثیر نبوده، همپوشانی بوده، چون محتواها تقریبا یکی بوده. از قرن 7 به بعد این رو بعد یه تحلیل یه وقت ارائه میدیم، دیگه اصلا اصول شیعه اوجی گرفته است که دیگه اصول تسنن اصلا گرد پای این اصول نمیرسد دیگه، الالآن که دیگه مباحث اصولی بسیار جدید و متطور و متحول در مباحث اصولی شیعه هستش. جالبه در مقدمه منتهى الوصول علامه هلی این جمله رو داره، در 26 سالگی به تألیف کتب فلسفی پایان دادم و به نوشتن اصول و فقه پرداختم، در 26 سالگی. و از او جالبتر قاضی بیضاوی متخصص درجه 1 تسنن در فقه و اصول و کلام و تفسیر و علوم ادب یه نامه ای داره به علامه هلی، عبارتش در اون نامه اینه: یا مولانا جلال الدین ادام الله فواضلک انت امام المجتهدین فی علم الاصول. خب قاضی بیضاوی چه سالی فوت کرده؟ اگه این نامه رو به علامه هلی در سال آخر فوتشم، اون سال فوتشم نوشته باشه، سال آخر عمرش، حدوداً با اختلافی که در عمر قاضی بیضاوی هست علامه هلی یا 37 سال داشته یا 45 یا 41 سال. او پیرمرد عالم اصولی مفسر ادیب بزرگ اهل سنت در سال پیری خودش در آخر عمرش به یک جوان 37 ساله یا 41 ساله انت امام المجتهدین فی الاصول. وقت میتونیم بگیم تأثیر علمای شیعه از اهل سنت، زبون نداشتن بگن آقا اینا که شما از ما گرفتید که چی میگه آقای علامه هلی، انت امام المجتهدین فی الاصول. وقت آدم تأسف میخوره. من بارها این مطلب رو عرض کردم. ببینید یه نویسنده اروپایی دیوید دیچز یک کتابی داره، من اون عربیش خوندم، برگردونده شده به عربی، مناهج و نقد الادبی بین النظریت و تطبیق. اونجا می نویسه یوهان گوته ادیب معروف اروپایی تا الان بیش از 3000 کتاب و رساله در روش نگارش یوهان گوته نوشته شده است، صاحب فاوست و استلا و ادیب اروپا. من گاهی واقعا احساس ناراحتی گاهی عرض میکنم که علامه حلی جزء نوابغ علمای اسلام. آیا نباید ما 10 کتاب نسبت به مدل و منهج علامه حلی بنویسیم؟ منهج فقهیش چیه؟ منهج رجالی علامه چیه؟ منهج اصولی علامه چیه؟ چه کار میکنه؟ منهج کلامی علامه و بست تشیع که اگر کسی ادعا کنه 500 یا بیش از 500 سال تشیع رو جلو برد علامه حلی، چه کار کرد این آدم؟ وقت رساله های ما، حالا ما طلبه ها دیگه بیشتر، رساله های سطح 4، رساله هایی که می نویسیم محتواش چیه، چه جوریه، چه شکلیه، آیا مطالب ضروریه، این گونه مطالبه که یک آورده چیزی داشته باشیم یا خطی چاپی، چاپی خطیه مثلا، استمساز از این بر از اون بر چیزای زمینه میکنیم که آه من سطح 4 گرفتم در حوزه علمیه، مثلا من معادل کیفیت شدم در حوزه علمیه. البته این عدم تحقیق در رساله ها را من همشو مشکل رو در ما طلبه ها نمیبینم، گاهی مشکل در اوناییست که میگن ما استاد راهنماییم، متصدی این مسئولیت میشه بعد موبایلش خاموش میکنه، جواب طلبه رو نمیده، متصدی این مسئولیت میشه بعد میگه من وقت ندارم. وقت نداری چرا قبول کردی؟ به چه حجت شرعی قبول کردی؟ استاد راهنما یعنی پا به پا شدن با فرد، همراه شدن با فرد در نگارش، کمک کردن و دستگیری کردن. میگه من استاد راهنما میشم ولی وقت ندارم. وقت تو شرح حالش، وقتی میخوایم ماها بنده خودم خبرگان بریم کجا بریم چرا بشیم، 60 پایان نامه رو من راهنمایی کردم. خب خدا پدرت بیامرزه، همین که نمیشتی 60 تا معلوم میشه که چه جور راهنمایی کردی، همین که 60 تا راهنمایی کردم معلوم میشه دیگه چه جور راهنمایی بوده. خب بنده که نمیرسم عرض میکنم، آقا نمیرسم من اونجا، اسم گفتم ما حذف کنید اسم، من نمیرسم چیکار کنم؟ من اگر بخوام استاد راهنما بشم باید قدم به قدم با یه همراه باشم تا آخرش من نمیرسم. حالا بر نگردید بگید خب خودتون اصلاح کنید، درست یک درد دلای مسئول ها بگه نمیشه، خیلی اولی من بگید. حالا بگذر، خیلی خوب عرض میکنم که ما اگر بخواهیم اصول شیعه رو در چند دوره خلاصه گیری کنیم که هر دوره احتیاج داره به یک بررسی خاص، ما عرضمون اینه 5 دوره بر مباحث اصول شیعه گذشته است. هر دوره احتیاج به تنقیح و بررسی داره. دوره اول توجه به نقش قواعد اصولی در استنباط و تکنگاری در مسائل علم و اصول که از زمان حضرت امیر تا اوائل غیبت کبرا. دوم تدوین دانش اصول به عنوان یک دانش نه تکنگاری، از عصر شیخ مفید تا آغاز تسلط اخباریین بر حوزه عراق و کربلا تا اواخر قرن دهم. دوره سوم رکود نسبی علم و اصول از اوائل قرن 11 و تسلط اخباریین تا زمان وحید بهبهانی. این یه دوره است که خیلی احتیاج به تحلیل داره، آثارش چی بود، اخباریین چه کردن، خب دیگه در جای خودش باید تحلیل بشه، رابطه اخباریین با حسیین اروپایی چیه، افکار اونا رو مطرح میکنن، کدوم از کدوم متأثر شدن، مرحوم شهید صد مطلبی داره اینجا قابل مناقشه، حالا این باید در جای خودش بحث بشه. دوره چهارم زمان وحید بهبهانی تا زمان شیخ انصاری. مرحوم وحید بهبهانی و تلامذه ایشان دو تلاش بسیار عمده و ماندنی در مباحث اصول داشتن. تلاش اول تلاش کردن روش افراطی مکتب خلفا رو در توسعه ادله احکام شرعی جلوشو بگیرن. مکتب خلفا ورود کرده بود قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله و چنون مآخذ اعتبارات فقهی رو توسعه داده بودن که هر چیزی به دستشون رسیده بود به عنوان مأخذ برای اعتبار شرعی درست کرده بودن. حالا الان سب کنید این دوتا تلاش رو عرض میکنم. یک تلاش در مقابل اونا به شدت ایستادن و تلاش دومی که داشتن این بود که رد برهانی و استدلالی مطالب اخباریین در نقد علم اصول. اخباریین مطالبی رو در نقد علم اصول و قدح علم اصول داشتن که وحید بهبهانی و تلامزشون اینجا در رد و قدح اونها آورده بسیار مفیدی داشتن. اینم دوره چهارم و دوره پنجم از زمان شیخ انصاری الالآن که ما این دوره پنجم رو در یکی از مباحث گذشته اشاره کردیم، به کتب و منابع این دوره هم اشاره کردیم. این مطلب رو میبندیم همینجا دیگه تمام الکلام. امر هشتم وارد بعضی از نکات مقدماتی میشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اصول یه جور تشریح کنی که این علم اصول فقه حد اکثریم، چون واقعا همجوری مثلا توی فلسفه میری، توی کلام میری، تو هر جا میری این اصول واقعا حد خودشو میزن.
حالا مبحث بعدیمونم رابطه علم اصول با بعضی از علومه که این رو باید اشاره کنیم.
اسمش رو اصول فقه حد اکثری، خوبی چون خیلی جا کاربرد داره.
خیلی خوب اصول رو میگم بعد از جریان اخباریگری که خدا وحید بهبهانی تعدیل در علم اصول الان ظاهر شد.
نه ببینید تعدیل در اصول شیعه نشد.
مثلا از آقای شوبری من شنیدم که خودشون هم مادرش میگن در مجموع اخبارگری رو مثبت میبینن، اما اخباری ها کم عمق به روایات نگو سطحی نگر بودن در روایات و اینها و به هر ظاهری عکس میکردن اینها و قرآن رو هم حالا
اخبارگری یک مراتبی داشت. بعضی مراتب اخبارگری اثر روشه این علی المکتب است، این نمیشه مطلقا گفت. بعضی مراتب اخباریگری ضررش بر مکتب سلفی بیشتر.
اصلا مثبتی در علم اصول ما داشته اخباریگری یا نداشته؟
نه.
مطلقا
اصلا پاسخ شبهات اونها داده شده. نه چه تأثیر مثبتی بیارن؟
اینکه علمای اصول ما خیلی به اینکه نه علمای اصول ما شاید خیلی به اخبار اونطوری که باید باشه، لازم میاد تحلیل.
کدوم یکی؟ صبر کنید. کدوم یکی از علمای اصولی ما به اخبار توجه نداشتن که این سبب شد به اخبار توجه کردن؟ علامه هلی توجه نداشت. او کتابای فقهیشون رو ببینید. منبع روایات کی؟ کدوم یکی از علمای اصولی ما بودن که به اخبار توجه نداشتن؟ این تلنگر اخباریین باعث شد که به اخبار توجه کنه. کجا مصداق بیاری؟ نمیدونم آقای شوبری نوشتن جایی
آزادش نیم متن دیدم که نه علت این اخباری ها به اصول تمایل نداشتن که شهید سازن مزگره تاریخ چه شکل
اون علت بله علت این که بعضی از
بدبین بشن
و بس آخر تحلیلی که چرا جمعی از علمای شیعه به طرف اخباریگری رفتن
و بس آخره. مسائل دخالت داشته.
بله این که دخالت داشته در این که بعضی از اخباریین یک نقد یک حقد جدی نسبت به علم اصول پیدا کنن. ولی خب ببینید واقعیت امر اینه که اونا اشتباه در تطبیق داشتن.
بله
اخباریین اشتباه در تطبیق داشتن. آن اصولی که دیگران معتقد بودن که علمای شیعه معتقد نبودن. شما یک ابن جنید دارید که میگید شاید اونم تحلیل داره که این قیاس ابن جنید چی بود. لذا برخی از مراحل اخباریین واقعا ضررش از سلفیه و وهابیت برای تشیع بیشتر. بعضی مطالبی که فواید المدنیه داره بعضی واقعا شاید گفتن نیست که اصلا جایی گفت. و اگر مکتب به اون سمت پیش میرفت، من اعتقاد دارم مرحوم وحید بهبهانی یکی از محیهای مکتب است. یعنی اگر وحید بهبهانی نمی بود، سلطه اخباریت به این معنای خاص بر جریانات شیعه غلبه پیدا می کرد، ما یک مشکل یک بیچارگی تمام در مذهب داشت. و وحید بسیار کار بزرگ
را میبری چی؟ تقسیم روایت به چهار قسمت
کرد. حالا اونا که رجال باید بحث کرد صحبت کرد این نکته ای که حالا خود شما گفتید تأثیر و تأثیر بعضی از علوم و ما از اونها در هر کدوم در جای خودش باید تحلیل کرد. هر کدوم باید تحلیل کرد.
نگاه به عامه یه قایم مقارنه کرده و نگاه اصول معالم خیلی نزدیک، یعنی واقعا به مسئله
شیخنا اصلا اصول عقلانیه. ببینید یه سری مسائل اصول عقلائیه، الامر ظاهرون فی الوجوب املا، خب بالاخره این سنی هم میگه شیعه هم میگه، اینا دلیل نمیشه. ببینید اخباری این همین نگاه رو داشتن که آقا ببین مثل اونا حرف میزنید، خب بابا آخه مثل اونا میشه دیگه، ما میخوام بگیم نه این ظهور در حرمت داره.
مثلا نقضی که تو بحث اجماع دارن آقای میگن آقا اجماع بالاخره از اونجا
اجماع، حالا اجماع رو مرحوم مظفر میگه هو بل اصل له هم و هم الاصل له، خیلی خوب. خب بحث میشه اجماع رو شیعه آمده پوشش درست بهش داده، آمده تو بله ما خودمون تو بحث اجماع مطرح کردیم، آقا هماوردی با اونا باعث شده، یعنی اونا چماق اجماعی برده بودن بالا که کسی قبول نمیکرد تو سرش میکوبیدن. اجماع را آمدن علمای دقیق و ظریف و اصولی شیعه آمدن مبرهنش کردن، شیعه تشیعی امامتی بهش دادن، اسمش اجماع، پوششی که چیز دیگه است. خب اینم بسیار کیاست کردن علمای شیعه، کیاست درجه یک کردن علمای شیعه. این قضاوت که حالا تأثیر از اونها چنین، نه اینا رو
این دوره پنجم رو شما باید تفصیل میدونید، واقعا این دوره پنجم نقش اساسی تو فهم اصول داره، مکتب سامرا، مکتب نجف،
بله
مکتب
قبول خوب. دارم همه اینا رو قبول دارم، ما یک سری کتاباشون گزارشگری کردیم، کتابا معرفی کردیم، بله یه هر شما
مکتب.
مکاتب مختلف
است،
هر مکتبی مدلی برای خودش داره، اینا رو بذارید اشاره میکنه. الان در ضمن بعضی از مطالب خیلی واقع فی النفوس میشه شیخنا مطلبی داریم.